بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين در قرآن مجید و روایات اهل بیت که همسنگ آیات قرآن و تفسیری بر آیات کتاب خدا دو عنوان ذکر شده، یک عنوان دنیا خالی کلمه دنیا بدون قید و بدون کلمه دیگر، یک عنوان حیات دنیا که هر دو بخش یعنی کلمه دنیا به تنهایی و جمله حیات دنیا هم در قرآن مجید آمده و هم در روایات و احادیث اهل بیت. منظور از اهل بیت طبق خود روایات پیغمبر اکرم تا امام دوازدهم، نه فقط پنج نفر. در ذهن بیشتر مردمه که اهل بیت یعنی پیغمبر، امیرالمؤمنین، صدیقه کبرا، حضرت مجتبی و حضرت سیدالشهدا. اما اهل بیت هر 14 نفرن، یعنی پیغمبر اکرم، صدیقه کبرا 2 نفر و 12 امام معصوم، مجموعاً 14 نفر. هم قرآن مجید برای فرمایشات پیغمبر و اهل بیت ارزش ویژه قائل شده و هم پیغمبر اکرم حتی تا لحظات آخر عمرشون اصرار به امت دارن که از اهل بیت پیروی کنید، از اعمالشون، از اخلاقشون و از روایاتشون و احادیث و اخبارشون. بزرگان دین ما، شخصیت‌های علمی، قرآن شناس و روایت شناس کلمه ولایت رو به همین صورتی که براتون عرض کردم معنا کردم. پیروی از اعمال، اخلاق و گفتار اهل بیت. ولایت به نظر متخصصین فن یه حقیقت مرکبه، حقیقت بسیط نیست، یعنی یه امر قلبی تنها نیست که اگر کسی اهل بیت رو دوست داره دارای ولایته، نه، این رو مهمترین عالمان دین قبول ندارن. لذا در قرآن کریم هم درباره اهل بیت بحث مودت مطرح، نه محبت. قل لا اسألكم علیه اجرا، به امت بگو من از شما برای رسالتم، برای نبوتم، برای این 23 سال زحماتم، 13 سال مکه، 10 سال مدینه، هیچ پاداشی از شما نمیخوام مگر مودت قربارو. مودت در کتاب‌های علمی لغت محبت توأم با اقتداء، محبت توأم با پیروی، محبت توأم با سرمشق گرفتن از اهل بیت پیغمبره. ما یک کتابی داریم که خیلی هم چاپ شده به شکلای مختلف، کتاب بسیار قویه در توضیح مشکلات، حقایق و واقعیات روایات به نام مجمع البحرین. نویسندش عالم بزرگ شیعه تریهیه. وقتی به کلمه ولایت میرسه، برای توضیح دادن ولایت از قرآن مجید و روایات کمک میگیره. با کمک گرفتن از آیات قرآن و روایات این متن رو اعلام میکنه. الولایت و محبت و اهل البیت و اتباعهم فی الدین و تعصی بهم فی الاخلاق و الاعمال و امتثال و اوامرهم و نواهیهم. این ولایت و غیر از اینم نمیتونه باشه. این که بزرگواری، یه مردی، یه خانومی در طول دوره عمرش قناعت بکنه به محبت تنها، محبتی که زندانی قلبی باشه، محبتی که از قلب شعاعش به چشم و به گوش و به دست و به زبان و به شکم و به شهوت و به کسب و کار نرسه و فکر بکنه این محبت کل مایه نجاته. نه، این نیستش. اینجاست که امام صادق بنابر روایات جلد اول اصول کافی که بعد قرآن مجید و نهج البلاغه و صحیفه مهمترین منبع شیعه است، پافشاری دارن که مردم دین رو بفهمید. نمیگن دیندار باشین، میگن دین رو بفهمین، که هر کسی دین رو درست بفهمه طبیعتاً دیندارم میشه. اما اگه کسی دیندار باشه و دین رو نشناسه، دریا حادثه تلخ، دریا حادثه شیرین، در انقلابات اجتماعی، در گرانی، در ارزانی، در خوشی، در سختی، در بلا، در مصیبت، در آسایش دینش رو از دست میده، چون نمیدونه یعنی چی، ارزش دین رو خبر نداره. یه دیندار به قول حضرت صادق بدون فقه، یعنی بدون فهم قرآن مجید، در سوره مبارکه توبه این آیه رو داره: لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. دین رو بفهمید و برگردید بین مردم، مردم رو هم دین فهم کنید. فهم دین خیلی مسئله مهمی. شما در قرآن مجید میخونید افلا یتدبرون القرآن، چرا با دقت عقلی قرآن شناس نمیشه؟ فقط قاری قرآنین، یه دیتون، این کار دنیا و آخرت شما رو به سامان نمیاره. قرائت خالی بدون فهم. یه آیهی در سوره زمر، آیه نهم، کنار این آیه یه داستان عجیب اتفاق افتاده. من اول آیه رو بخونم، مطالب آیه رو اشاره کنم، از آیات بسیار مهم قرآن کریم. امن هو قانتون آناء اللیل ساجدن و قائمن، کسانی که بخشی از شب رو در سجده و در عبادت می گذرانن و از آخرت واهمه دارن، دغدغه دارن نسبت به آخرتیشون و ناراحتن که آیا ما در خور آخرت کاری کردیم یا نکردیم؟ آیا این کارایی رو که برای آخرت کردیم قابل قبول پروردگاره یا نه؟ نه این که در دوره عمرشون بی عبادت بودن، بی خدمت بودن، بی عمل صالح بودن، نه، عبادت کردن، خدمت کردن، کار خیر کردن و یحذر الاخره، اما نسبت به آخرتشون آرامش ندارن. که حالا ما یه عمری عبادت کردیم، به مردم خدمت کردیم، آیا در ترازوی قیامت قبول پروردگار خواهد بود یا نه؟ همه انبیام این دغدغه رو داشتن، همه ائمه طاهرین هم این دغدغه رو داشتن. شما سوره نور رو ببینید، درباره امیرالمؤمنین صدیقه کبرا، حضرت مجتبی، ابی عبدالله، خدا می‌فرماید و یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. آیه درباره اهل بیت سنی و شیعه میگن، شک نداره. یه مسئله در دل اهل بیت دغدغه برای قیامت بود، آرامش نداشتن، اضطراب داشتن، ترس داشتن که اگه در بازار قیامت دست رد به سینه ما بخوره، با یه عمر عبادت، با یه عمر خدمت، دستگیره نجات دیگه چه خواهد بود؟ اگر عبادات رد بشه، خدمتها رد بشه، دستگیره نجات چیه؟ خب غیر از قبولی عبادت و قبولی خدمات خیر، دستگیره نجاتی در آخرت وجود نداره. چرا نیمه های شب امیرالمؤمنین که در آفرینش واقعا نفر دومه، همه هم اقرار دارن، بعد پیغمبر اکرم هم وزن امیرالمؤمنین در کل عالم هستی نیست، از جوانیش، یعنی از زمان پیغمبر نیمه های شب یه مسئلش این بود، صورت مبارک ملکوتیش رو خاک میذاش، گریه میکرد و بیحال میشد از شدت گریه. آه من قلت زاد و بعد سفر، وای از توشه کم، آه من قلت زاد، توشه کم. امیرالمؤمنینی که یه لحظه عمرش، 5 دقیقه عمرش، با بالا بردن دستش با یه شمشیر و پایین آوردن دستش و به خاک انداختن عمرو بن عبدود، پهلوان ترین پهلوانان اهل کفر و شرک، پیغمبر فرمود ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اگر عبادت جن، چون جن مؤمنم خیلی داریم طبق آیات قرآن در سوره جن، جنای مؤمن، اولیاء خدا، وجودات نورانی و با برکت که در حکومت سلیمان هم خیلی خدمت میکردن این جنا، اگر عبادت کل جن عبادت کننده، اگر عبادت کل انسانهای عبادت کننده رو در یک کپه ترازو بذاره خدا و اون 5 دقیقه ضربت زدن علی رو توی کپه دیگه، اون عبادت چند دقیقه علی بر کل عبادات جن و انس سنگینی میکنه. این انسان، این انسان که چند دقیقه عمرش این عبادتش اینقدر ارزش داره، حالا نمازاش، روزهاش، حدود 60 جنگی که کنار پیغمبر بوده، مگه جنگایی که پیغمبر فرمود تو مدینه باش که مدینه آسیب نبینه، و دوره 63 سالش چه خدماتی به فرهنگ الهی کرده، چه خدماتی به انسانیت کرده. از حضرت چیزایی که مونده، یعنی فرمایشات، نامه ها، کلمات قصار که قبلن مردم فکر میکردن همین نهج البلاغه است، یعنی یکی از علمای بزرگ شیعه که من دیده بودمش 50 سال زحمت کشید، اون وقتایی که کامپیوتر نبود و سایت نبود و سیدی کتاب نبود، 50 سال اضافه های بر سید رضی رو در نهج البلاغه از کتاب های شیعه و سنی جمع کرد، 10 جلد 600 صفحه شده، یعنی 10 برابر نهج البلاغه. امیرالمؤمنین خدمت علمی و عقلی و فرهنگی داره. این امیرالمؤمنین هر شب صورت رو خاک با گریه، گریه‌ای که بیحالش میکرد، از حرکت میافتاد، میگفت آه من قلت زاد و بعد سفر، توشه آخرتم کمه، ندارم، اندکه. این دغدغه رو داشتن همه انبیا، همه ائمه. خب اینجا باید دقت کرد که دین چیه، ولایت چیه، قرآن چیه. اینجا باید دقت کرد. حالا اگه آدم قرآن شناس نباشه، دین شناس نباشه، مصداق شناس نباشه، امام شناس نباشه، پیغمبر شناس نباشه، فقط یه دو تا صفحه رو وا کنه یا قرآن یا دعا بخونه و بره، این قدرتی نداره برای اینکه آخرت ما رو آباد بکنه. حالا داستانی که کنار همین آیه نوشتن، جنگ نهروان میخواد شروع بشه، هنوز شروع نشده، یه تعداد اندکی، شاید 1000 نفر نمیشدن، اومدن فریاد زدن بین مردم که علی ابن ابی طالب کافره، علی ابن ابی طالب مخالف قرآن حرکت کرده. اینا معلوم بود دین شناس نبودن، علی شناس نبودن. آدمی که علی شناسه میشه مالک اشتر، آدمی که علی شناسه میشه عمار یاسر، آدمی که علی شناسه میشه ابوذر، میشه اویس قرن، میشه ابوالهیثم ابن تیهان. اینا زحمت کشیدن علی شناس شدن، زحمت کشیدن قرآن شناس شدن، زحمت کشیدن پیغمبر شناس شدن، زحمت کشیدن خدا شناس شدن، در آتش همه حوادث هم قرار گرفتن و نسوختن، بیدین نشدن، از پیغمبر، از قرآن، از علی جدا نشدن. نهروانی ها یه مش ظاهر بینه، دنیا پرست، هوا پرست بودن که اول با امیرالمؤمنین بودن در جنگ صفین کنار علی بودن، ولی بعد مخالف علی شدن به سبب واهی، به سبب خیالی، خودشون جرم کردن. امیرالمؤمنین خیلی بهشون گفت زیر بار این حکمیت نرید، رفتن. بعد اومدن کاری که خودشون کرده بودن گردن امیرالمؤمنین گذاشتن و اعلام کردن علی کافر، کشتنش هم واجب. امیرالمؤمنینی که 23 سال پیغمبر سفارش کرد بعد من از او جدا نشین، اینا جدا شدن، شدن ضد پیغمبر، اینا جدا شدن، شدن ضد آیه سوره مائده که خدا در اون آیه فرموده دین یعنی اطاعت از من، اطاعت از پیغمبر، اطاعت از ولی الله الاعظم. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. همه اهل سنت هم نوشتن این آیه درباره امیرالمؤمنین، همه نوشتن، یعنی این بخش سوم آیه مصداقش امیرالمؤمنینه، ولی اومدن اعلام کفر کردن برای امیرالمؤمنین، چون علی رو نشناختن، چون پیغمبر رو نشناختن، چون قرآن رو نشناختن، و به امیرالمؤمنین هم اعلام جنگ دادن. هنوز جنگ شروع نشده، نصف شبه، امیرالمؤمنین با یکی از یارانشون که قوم خویش حضرتم بود داشتن عبور میکردن. رفیق امیرالمؤمنین وایساد، امیرالمؤمنین حرکتشو ادامه داد. بعد حضرت برگشت بهش فرمود چرا وایستادی؟ بیا. گاغ و من به حکم قرآن وایستادم. ببینید اینم اشتباه، اینم دلیل علی نشناسی. علی داره حرکت میکنه، تو هم واجب دنبال علی حرکت کنی. با بودن امیرالمؤمنین خودت تصمیم میگیری، این مسیر شیطانه. امیرالمؤمنین داره میره، باید بری نوایسی، و بعدم داری به امیرالمؤمنین تذکر میدی، یعنی به علم محض، به معرفت محض، به عقل محض داری تذکر میدی. علی معلم فرشتگان و انسان هاست، وایستادی و امیرالمؤمنین میگی من به حکم قرآن وایستادم. یعنی امیرالمؤمنین حکم قرآن رو نمیدونست که وایسته، به حکم کدام آیه؟ گفت علی جان قرآن دستور داده، اذا قرأ القرآن، خیلی دلسوزی داره که یه آدم بی سواد داره به علی درس میده. خیلی دلسوزی داره. یه کسی 70 سال پیش از تهران میاد قم، محضر آیت الله العظمای بروجردی، 70 سال پیش، 50,000 تومان، تاجر خیلی مهمی بوده، 50,000 تومان میذاره خدمت آقای بروجردی. بعد با آقای بروجردی میگه لطفاً این 50,000 تومان رو که سهم امام واجبه، سهم امام واجب قرآنیه، وجوبش هم در سوره انفاله. امام زمان میفرماد اونایی که سر سال پولی اضافه میارن، یه پنجمش طبق قرآن مال ماست، به ما یا به وکلای ما ندن و حق ما رو هم بخورن، قیامت ما دشمن اونها در صف محشری. با آقای بروجردی عرض کرد این 50,000 تومانی که من آوردم خدمتون سهم امامه، در این راه و در این راه و در این راه خرج بکنید، غیر از اینی که من میگم خرج نکنید. آقای بروجردی سکوت میکنن. طرف که میره بیرون، آقای بروجردی میفرماد پولشو بردارید ببرید بهش بدین، با خودش ببرید تهرون، من این پولو نمیخوام. حالا اونایی که ظرفیتشون کمتر آقای بروجردی بود، با یه دهن پری گفتن آقا 50,000 تومنه، 50,000 تومن به 2,000-3,000 طلبه میشه پول داد، 1 تومن 2 تومن، اون وقت 1 تومن 2 تومن خیلی کار از دستش برمیمد. فرمود ببرید بهش بدید. من نماینده عام امام عصرم، امام عصر و ائمه به من یاد دادن که این پولو کجا خرج کنم، ایشون اومده تو دین برای من اوستاگیری کرد، پولشو پس بده. نباید به معلم درس داد، علی بالاترین معلمه، برای چی داری به امیرالمؤمنین درس میدی؟ فرمود کدوم آیه؟ انبیا و ائمه گفتن بیشترین آزاری که ما کشیدیم از نفهمی و جهالت مردم بوده، بیشترین آزار. گواه در قرآن آمده ازا قرآن القرآن فستم اوله و انستو، هر وقت قرآن خونده میشه گوش بدین سکوت کنین. حضرت فرمودن جای این آیه اینجا نیست، بیا آیه جا داره، آیه محل داره، آیه معنی خاص خودشو داره، آیه راهنمایی ملکوتی داره، اینا رو که همه نمیفهمن. اومد امام هیچی نفرمودن. فرد و صد امیرالمؤمنین خیلی زحمت کشیدن جنگ اتفاق نیفته، ولی قبول نکرد دشمن، جنگ شد. از لشکر امیرالمؤمنین 7 نفر کشته شدن، از لشکر دشمنم 90% کشته شدن. آتش جنگ خاموش شد. امیرالمؤمنین به اون رفیق دیشبیش که قوم خویشش هم بود فرمود بیبریم تو کشته های نهروانی ها بگردیم. اومدن رسیدن کنار یک کشته، فرمود دیشب نصف شب که وایسادی آیه گوش دادی چه آیه ای بود؟ گاه این آیه نهم سوره زمر، ام من هو و قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. آدم با فهم با آدم نفهم یکیه. گو این آیه رو میخون، حضرت پای مبارکشون رو گذاشتن آروم رو شونه یک کشته، فرمود قاری قرآن دیشب این بود. دیشب قرآن میخوند، امرو اومده بود علی رو بکشه. خوب قرآن رو اگه نفهمم، توحید رو اگه نفهمم، پیغمبر رو اگه نفهمم، ائمه رو اگه نفهمم، مسجد رو اگه نفهمم، عالم ربانی خالص خدمتگزار رو اگه نفهمم، هیچی در آخرت گیرم نمیاد. حالا ولایت، الولایت و محبت و اهل البیت. ولایت یه جزءش محبت به اهل بیت، این یه جزءش. و اتباعهم فی دین، و این که در دینداری از اهل بیت پیروی بکنم، یعنی ببینم اهل بیت چه دینی داشتن، همون دین رو پیروی بکنم. انبیا و اهل بیت یه دونه دین داشتن، اسلام. یعنی آدم دینش اسلام بود، پیغمبران اولی العزم اسلام بود، رسول خدا هم اسلام بود، دین فرشتگان هم اسلامه، قیامت هم در قرآن اعلام کرده غیر اسلامی که خودم نازل کردم قبول نمی کنم. فقط اسلامی که خودم برای مردم نظام دادم. و اتباعهم فی الدین و امتثال اوامرهم و نواهیهم. چی و اهل بیت به شما واجب کردن؟ واجب اهل بیت و واجب بدونید. چی و اهل بیت به شما حرام کردن؟ حرام اهل بیتو حرام بدونید. و تعصی بهم فی الاخلاق و الاعمال، از اخلاق و اعمال اهل بیت سرمشق بگیرید. این ولایت. اگه آدم این گونه ولایتو نفهمه، اگه این گونه قرآن رو در حد خودش نفهمه، اگر این گونه توحید رو نفهمه، اگر این گونه دین رو نفهمه، ضرر میکنه. و اگرم دین داره نه دین فهمه، اگرم دین داره در حوادث دینش رو میبازه. مثل خیلی هم مردمی که شاید شما هم بشناسید، بر اثر این مشکلات 40 ساله، سختی ها، گرانی ها، گفتن ما این دین رو نخواستیم، این مسجد رو نخواستیم، این محرم و سفر رو نخواستیم، این خدا رو نخواستیم. خب نمیشناختن دین رو، نخواستن و رفتن، فکر میکنید سود کردن؟ اقلا یه چهار شب که می اومدن مسجد و یه ماه رمضون یه محرم و صفر، دینشون همون مقداری که داشتن محفوظ بود، اون رو هم رها کردن و رفتن. ها تو دامن کیا افتادن؟ کیا رو تکذیب میکنن؟ کیا رو تعریف میکنن؟ کیا رو؟ کیا رو تعریف میکنن؟ کیا رو تکذیب میکنن؟ پیغمبر اکرم یه سفارش عجیبی دارن، میفرمان ایاک انتکذب صادقان، مواظب باش که راستگویان عالم رو تکذیب نکن، مواظب باش. انبیا راست گفتن، ائمه راست گفتن، عالمان واجد شرایط راست گفتن، عالمان واجد شرایط. اینا رو تکذیب نکنی، نگو دروغه، نگو دروغ میگن، نگو هر چی میگن یاوه گوئیه. و ایاکن تو صدق کاذبن، مواظب باش آمریکا رو تصدیق نکنی، نگیر راست میگن. مواظب باش منافق رو تصدیق نکنی، نگی اینا راست میگن. اما اینا دروغ میگن، مسجد دروغ میگه، محرم و صفر دروغ میگه. پیغمبر میفرماد خیلی مواظب باش که راستگویان عالم رو دروغگو نپنداری و دروغگویان عالم رو راستگو. که حالا بیشینه علیه مسجد و علیه قم و علیه عالمان ربانی و علیه اونایی که تو شهرهای عمری جون کندن، مثل شمع آب شدن تا مردم رو در دین حفظ کردن، حالا بهت بگه که همه اینا بی خودن، باطلن، دروغ میگن، شما بگی آره. پیغمبر میگه از این آره گفتنت بترس، مواظب باش کجا نمیگی، کجا آره میگی، کجا باور میکنی، کجا باور نمیکنی، کجا تصدیق میکنی، کجا تکذیب میکنی. دینت به راحتی از دستت گرفته نشه. برگردیم به اول بحث، کتاب خدا و اهل بیت که هم وزن قرآنن. یه مرحله میگن دنیا، یه مرحله میگن حیات دنیا. خب این دوتا رو من ترجمه کنم تا توضیحش با خواست پروردگار فرد شد. دنیا یعنی چی؟ یعنی مصداقش چیه؟ خود دنیا به معنی نزدیکترینه. دنیا به اصطلاح مؤنث ادناست، یعنی جایی که به آخرت نزدیکتره، خیلی نزدیکه. بین ما و بین آخرت یه نفس فاصله است. امشب تو رخت خواب، تو حال خواب، خدا به نفس بگه در نیا، در اومده رو بگه بر نگرد، ما وارد عالم آخرت میشیم. یعنی رابطه ما با کل این دنیا یه باده، بادی که تو دهنمون میره، میره تو ریه، آلوده میشه و از ریه این آلوده در میاد. ما هیچ رابطه دیگه با دنیا نداریم، یعنی ما رو با سیریشم و با زنجیر و با قوی ترین چسبا نچسبوندن به دنیا. کل رابطه ما با دنیا یه ذره باده، باده. فقط امر خداست، برو بیا، برو بیا. هر وقتم که اراده کنه به باد میگه فرو نرو، یا به باد فرو رفته میگه در نیا، ما میمیریم. این لغت دنیا. اما مصداق دنیا از نظر قرآن و روایات چیه؟ مجموعه این نعمتهایی که با چشم میبینید یا لمس میکنید یا میچشید یا حس میکنید، این مجموعه نعمتها دنیاست. خورشید و ماه و ستارگان و اقیانوسها و میوه‌ها و گل‌ها و سبزی‌ها و حیوانات مختلف و همه و همه، معدن‌ها و سنگ‌های قیمتی و فلزات قیمتی، این مجموعه نعمت دنیاست و با ارزش. و اگه بخواید راحت تر به دست بیارید، این مجموعه طبق قرآن نعمت الله، یعنی تمامش وصل به پروردگار. نعمت الله، این کلمه دنیا. و اما حیات دنیا که در قرآن بیشتر همین حیات اومده و در روایات، حیات دنیا یعنی شکل زندگی مردم در این دنیا. حیات دنیا یعنی الحیات فی دنیا، یعنی شکل زندگی مردم در دنیا، که قرآن مجید و روایات میگه یه شکل زندگی، پایانش آمرزش و بهشت. تو قرآن سوره حدید آیشو میخونم، یه شکل زندگی، پایانش آمرزش و بهشت. این یه گروه مردم که از زمان آدم تا حالا بودن، از حالا تا قیامت هم هستن، که شکل زندگیشون یه جاده است که از این جاده دارن میرن به طرف مغفرت الله و جنت الله. یک گروه دوم مردمی هستن که زندگیشون یه جاده است، پایان این جاده دوزخه و عذاب علیم. کلن مردم در طول تاریخ این دو طایفه بودن، یا زندگیشون جاده‌ای به طرف مغفرت الله و جنت الله، یا نه زندگیشون جاده‌ای به طرف دوزخ. و همیشه هم این دو گروه در دنیا بودن. حرفم تمام. خانه خداست، خانه‌ای که قبلاً دو سید بزرگوار عالم که در اینجا دفنن، زحمت برپا کردنش و آباد کردنش رو کشیدن و پدر و پسر سالها مردم رو در این منطقه زحمت کشیدن در دین خدا نگر دارن و بعدم به نسل پاکشون سپردن و رفتن. خانه خدا، مسجد، خانه خداست. شب، شب جمعه است، شب دو نفره. اول شب وجود مقدس پروردگاره که شب جمعه وصل به خداونده، و دومم شب وجود مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام امشب، و شب زیارت حضرت حسین، شبیه که به روایت سلیمان اعمش فاطمه زهرا، خدیجه کبرا، وقتی دارن میان به زیارت ابی عبدالله، چون شب جمعه تو روایاتمونه 124 هزار پیغمبر مأمور به زیارت ابی عبدالله، ائمه مأمورن، ارواح مؤمنین مأمورن، تو این زائران دو تاشونم صدیقه کبرا و خدیجه است که وقتی از محلشون که ما نمیدونیم کجاست، از ملکوت عالم روحشون و قالب مثالیشون میان به طرف کربلا، ورقه پخش میکنن تو دنیا که روش نوشته امان من النار لزوار الحسین فی لیلت الجمعه. اونایی که شب جمعه حسین رو زیارت کردن قیامت از عذاب خدا در امانن. این سندیه که صدیقه کبرا به ظاهر میده، امانون من النار لزوار الحسین فی لیلت الجمعه. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام عليك يا مصباح الهدى، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا باب نجاة الأمة. السلام عليك يا رحمة الله الواسعة، زينب شديد پيكري اندر ميان خاك، از دل کشید ناله به صد سوزناک، کی خفت خوش به بستر خون دیده باز کن، احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن، طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دستگیری ایشان دراز کن، ای وارث سریر امامت ز جای خیر حسین من، هم بر کشنگان بی کفن خود نماز کن، یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. حسین من از مدینه با تو و قمر بنی هاشم و اکبر اومدم، حالا نمیخوام هم سفر عمر سعد و شمر و خولی باشم اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. خدایا دشمنان این دین و این ملت رو ذلیل و زمینگیر کن. خدایا بیماران این میکروب رو به حقیقتت قسم شفا بده، از دنیا رفتگانشون رو غریق رحمت فرما. خدا یا زبل حقوقین ما رو که از دنیا رفتن غریق رحمت فرما. خدا یا به حقیقت ابی عبدالله امام زمان رو در این لحظه دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. دین ما رو از خطرات حفظ